رژیم تمام تلاش خودش رو برای متوقف کردن قیامی انجام داده که هنوز هم ادامه داره. از طرفی مردم ایران قیمت کلانی برای استمرار قیام و سرنگونی رژیم پرداختن و هنوز هم دارن میپردازن. چه نتیجه و چشم‌اندازی در پیشه؟ دعوت کردیم از آقای عباس سنوبری تا سوالاتی رو در همین زمینه ازشون بپرسیم و ازشون پاسخ بگیریم. آقای سنوبری، خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین و به استودیو اومدین. می‌خواستم همون اول کار ازتون بپرسم که حرف اصلی خامنه‌ای که دیروز با نیروهای بسیج داشت و خیلی هم مفصل صحبت کرد چی بود؟ چی می‌خواست بگه؟
ضمن سلام به شما و به تمام هموطنانم در هر کجای ایران و جهان که هستند، خوبه بدونیم که خامنه‌ای که دیروز صحبت کرد بعد از گذشت 72 روز از قیام و برای هشتمین بار بود که به صحنه اومده بود، ولی نتونسته به قول خودش اغتشاشات رو جمع کنه و روزانه علارغم سرکوب مهندسی شده تظاهر کننده ها و مردم، اما مردم با تقدیم بیش از 660 شهید و بیش از تقریبا 30,000 دستگیری هنوز در صحنه‌اند و همچنان پر قدرت با شعار مرگ بر خامنه‌ای پیش میرن و همین دیروز شعار میدادن که خامنه‌ای ضحاک، میکشیمت زیر خاک. برای فهم حرف اصلی باید ببینیم چه چیزی و به چه کسانی تو همین حرفاش گفته تا بتونیم حرف اصلی رو از درون سایر دودمها و پارس‌های خابیده اون در بیاریم. حرف اولش رو به قیام و قیام کننده ها بود که اونها رو غافل و جاهل و مزدور خوند و تأکید کرد که هر اغتشاشگر و هر تروریستی باید مجازات بشه و در این تردیدی نیست، یعنی همچنان بر طبل سرکوب به عنوان تنها راه برای حفظ نظام کوبید.
یعنی هیچ کورسوی از رفرم و اصلاحات و اینها خبر نیست؟
ابدا. پر واضحه که خب این تأکیدات صد باره خامنه‌ای بر سرکوب در حقیقت اثبات خط مشی مجاهدین و مقاومت ایرانه که از 30 خرداد سال 60 با صدای رسا اعلام کردن که تنها راه برای سرنگونی این نظام، برای جارو کردن این از ایران، قهر و آتیشه. البته این همون حقیقتیه که در این قیام هم بهش مهر تأیید و تأکید زده شد، یعنی که این قیام هم تنها و تنها در مسیر قهر و آتش و در پیوند با کانونهای شورشی و مقاومت سازمان یافته است، مقاومت سازمان یافته و سراسریه که میتونه به سرنگونی برسه. حرفش این حرفش بود در واقع رو به قیام و قیام کننده. اما راجع به بسیجی ها که طرف صحبت رو در روش بودن و حتما هم افراد دستگیر شده بودن که خامنه‌ای تلاش کرد ضمن دادن یه سری آمارای خیالی، مثل این که مثلا گفت که اولش امام دجالش گفته 20 میلیون و حالا هم مثلا بسیج نمیدونم چند میلیون عضو داره، چند عضو رسمی داره، یا چند میلیون کسایی هستن که کاراشون بسیجیه ولی عضو بسیج نیستن، یا اینکه نمیدونم چند میلیون در خارج از ایران داره، و یا حتی مثلا به تحریف تاریخ دست زد، گفتش که میرزا کوچک خان شهید هم اونم بسیجی بوده، یا نمیدونم کلونل محمد تقی خان پسیان هم بسیجی بوده، یا نمیدونم حتی رئیس علی دلواری اونم بسیجی بوده. یعنی با گفتن یه چنین مهملاتی خلاصه میخواستش که حرفشو برسونه، ولی این حرفو خیلی تیز و روشن تو اون آیه‌ای که در آخر حرفاش خوند و گفت ولا تهنو ولا تحزنو، گفت که یعنی سست نشید، دچار افسردگی نشید. یعنی خلاصه تلاش کرد که به اونها که زیر ضرب قیام 72 روزه وا رفتن و فرسوده و دوچار افسردگی و ریزش شدید درونی شدن روحیه بده و مانع ریزش بیشتر اونا بشه.
بله.
و البته یه اعتراف مهمی هم کرد، گفتش که نفوذ در بسیج وجود داره و باید باهاش مقابله کرد. پس ببینید که تماماً تدافعی بود حرفای خامنه‌ای، اما رو به باندهای درونی رژیم و به اصطلاح اصلاح طلبای قلابی که در همه جنایت‌ها همراه و همدست خامنه‌ای بودند، ولی الان خامنه‌ای اونا رو کنار گذاشته، اما اونا هم چون دیدن که دست خامنه‌ای زیر سنگ قیام گیر کرده، حالا میتونن با برای حفظ نظام از خامنه‌ای امتیاز بگیرن. ولی خامنه‌ای آب پاکی رو هم روی دست اینا ریخت و هر نوع شکافی رو نسبت به اونا بست و تأکید کرد که تنها راه برای حفظ نظام همون کاریه که میکنه، یعنی سرکوب ولاغیر، و در این زمینه هم هیچ نیازی به اونا نداره، یه پس گردنی هم بهشون زد. در رابطه با برجام و رابطه با غربم، غرب و آمریکا و اینا، رک و روشن حرف اونا و حرف اون اصلاح طلبا و حرف برخی خودیهای خودش رو که بهش میگن برای ساکت کردن اختشاش ها باید مشکلاتمون رو با آمریکا حل کنیم، هم جواب داده به اونا، گفتش که دشمن، چرا دشمن دنبال برجام دو و سه بود؟ برجام دو یعنی ایران به طور کلی از منطقه خارج شود، برجام سه هم یعنی ایران به هیچ سلاح راهبردی دست پیدا نکنه. و گفت که اینا خلاصه خطوط قرمز نظامه و عبور کردنی هم نیست. یعنی برای هزارمین بار حرف مقاومت در این باره رو که زد که ثابت شد که این رژیم برای حفظ نظام دست از سرکوب، تروریسم، اتمی، موشکی و اینا هیچ بر نخواهد داشت و صلح و امنیت بین المللی و منطقه‌ای هم ایجاب میکنه که آمریکا و اروپا حالا پس از مماشات های طولانی که داشتن و تأخیر بسیاری که داشتند، در واقع ماشه برجام رو بکشن. اینا حرفای خامنه‌ای بود.
نه.
اما حرف اصلی ها بهتره بگیم که نتیجه اصلی این وضعیت خامنه‌ای چی بود. من فکر میکنم که هر ناظر منصفی وقتی به این وضعیت خامنه‌ای و راه حل هایی که در پیش پای خودش قرار داده فکر کنه، به راحتی به عیان میبینه که رژیم در بنبست و درماندگی مطلقه. خامنه‌ای هیچ برون رفت و گریزگاهی از قیام نداره و نیروهاش خسته و فرسوده شدن. خامنه‌ای از ریزش در پایین و شقه در بالای نظامش که خودش نتیجه پیشرفت قیام مردمه، در هراس و وحشت عمیقیه و در یک کلام به قول آقای رجوی رهبر مقاومت در تله سرنگونی گرفتار شده و به هر طرف هم که به چرخه، مثل شاه تو مراحل پایانی حکومتش، خلاصی نداره. خلاصه این که شرایط به تعادل قبلی بر نمیگرده و خامنه‌ای هم با زبان یک دست قهر تو صحنه است و طبعا پاسخ مردم و مقاومت ایران هم از خیلی وقت پیش گفته شده که همون قهر و آتشه.
بله.
و اینکه خلاصه صدای حقیقی ملت ایران برای سرنگونی و آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک رساتر از هر زمان دیگه‌ای الان شنیده میشه.
بله، هموطنی سوالی فرستادم برامون، من میگم لطفاً کوتاه جواب بدین. سوالی از مهمان: چرا بعضیا میگن که شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو نگویید، این شعار جدایی میاندازد بین گروه‌ها، البته سلطنت طلب‌ها هستند، اما بعضی اقشار مختلف مردم هم به این خاطر به خاطر ناگاهیشون همین حرف رو میزنن که این شعار رو ندید. نظر شما چیه؟ کوتاه بفرمایید.
ببینید، این شعار اصلاً تفرقه انداز نیست، اولا. ثانیاً هر وحدتی بر اساس یه سری اصوله. مقاومت ایران خواسته اصلی مردم ایران رو که الان آزادیه میخوان. آزادی یعنی نفی دیکتاتوری. ما دو تا دیکتاتوری در تاریخمون میشناسیم، یکی دیکتاتوری سلطنتی بوده، یکی هم دیکتاتوری آخوند، دیکتاتوری مذهبی.
من.
با نفی این هر دو هستش که وحدت اساساً به وجود بیاد، چون ما میخوایم دیکتاتوری رو نفی کنیم و آزادی رو برقرار کنیم. برای همین این شعار تعیین کننده مرزبندی های ما هست با اون کسانی که تا حالا آزمایش رو دادن و آزادی مردم ایران رو صرف کردن.
کمان که خب خیلی هستن که هنوز ممکنه نسل امروزی به یاد نداشته باشه که دیکتاتوری سلطنتی به چه شکل بوده، ولی هم این قابل دسترس هست، اطلاعاتش موجود هست، و هم بسیاری اقشار و قوم‌های مختلف هستن که هنوز این خاطره رو به یاد دارن، و اگر کسی بخواد با این به قول خودشون سلطنت رو متحد بشه، طبعا امکان ائتلاف اتحاد گسترده با مردم ممکن نیست، چون خب بسیاری این رو به یاد دارن. من سوالی که داشتم اینه که رژیم الان بسیار تلاش میکنه با سرکوب و به انواع روش‌ها و ترفندهای مختلف جلوی قیام رو بگیره، ولی تا الان نتونسته. از نظر شما عامل شکستش چی بوده؟ خیلی فشار کوتاه بفرمایید.
ببین، همونطور که گفتید، الان رژیم الان 73 روزه که از قیام میگذره، تمام تلاشش رو برای سرکوب به کار برده و انواع ترفندها رو هم توی این رابطه استفاده کرده، ولی نتونسته متوقف کنه. اعتراضها و تظاهرات و اعتصابها، همین امروز اعتصابهای یعنی کامیوندارا شروع شده، تازه در چند شهر شروع شده، قبلش مال روباهن بوده، اینا تو دانشگاه که هر روز ادامه داده و ادامه داره، و از اون طرف کف خیابون رو نمیدونم بالای پشت بونا و تو متروها، اینا هم که ادامه داره، یعنی قیام اصلا متوقف نشده. مهمتر از همه اینا هم در واقع به آتش کشیدن مقرهای سپاه و بسیج و نمادهای رژیم تو شهرهای مختلفه، و هر جمعه هم تو سیستان و بلوچستان قیام خیز جدیدی برمی‌داره، و خلاصه مهندسی سرکوب شکست خورده، و هر شهیدی هم که به خاک میفته خودش شتاب جدیدی رو به قیام میده، از تشییع پیکرهای پاک اونها تا هفتم و چهلم و سایر مناسبت ها که خودش موتور قیام میشه، و خبراش هم که خب روزانه پخش میشه. اما اینکه چه عاملی باعث شکست تلاش های خامنه ای و رژیم شده که شما سوال کردی، به نظر من دو تا عامل رو باید تو این رابطه ذکر کرد، یکی در واقع مبناست و یکی هم شرط ضروری. مبنا که واقعیت روی زمینه، یعنی وضعیت انفجاری جامعه، یا به عبارت دیگه وجود شرایط عینی، از مشکلات حاد اقتصادی مثل فقر، بیکاری، گرونی، بی خانمانی، از اینا بگیرین تا انواع فجایع اجتماعی، و همچنین مسئله مهمتر وجود سرکوب عریان و نبودن آزادی ها و دخالت در خصوصی ترین مسائل مردم، که خب اینا پایه و اساسه. اما عامل دوم که روی همین مبنا عمل میکنه، نقش عنصر ذهنی، یعنی وجود کانونهای شورشی و شبکه های مقاومت در داخل ایرانه که قیام ها و جوان های شورشی رو سازمان میدن و هدایت میکنن، و مقامات ریز و درشت رژیم هم از امام جمعه های ریایی تا فرمانده های سپاه و انتظامی بارها به وجود اونها با عنوان لیدرها اعتراف کردن و دست گذاشتن، و همین اخیراً هم نماینده خامنه‌ای در سپاه گفته بود که 50 نفر از لیدرها رو شناسایی کردن. اینا هم اونهایی هستن که رژیم دنبال پیدا کردن و دستگیری و اعدام اوناست، ولی خب الان اینها همپای قیام روزانه دارن رشد میکنن و تکثیر میشن، چون که از بطن جامعه برخواستن. و به نظر من علت شکست تلاش های رژیم رو در این دو عامل باید جستجو کرد که یکی مبناست یعنی شرایط اینی، و دیگری شرط یعنی وجود عنصر سازمان یافتگی در کسوت کانون های شورشی.
بسیار خوب. هموطنی سوال کردن که چرا خامنه‌ای برای حفظ ظاهرم که شده یک تسلیتی به خانواده‌های داغدار نگفت، یا برای حفظ چهره اسمی از کودکان کشته شده نیاورد که بگه مثلا اشتباهی کشته شدن؟
ببینید، کسی که خودش کشته، کسی که به اینا میگه غافل، به اینا میگه مزدور، تسلیت نمیتونه بگه که. یعنی علت اینه که خودش بیش از همه میفهمه. اگه همینجوری بگه بیشتر مفتضح میشه. این مرزبندیش رو با قیام و قیام کننده ها کامل بسته و اینو میخواد حفظ کنه. به همین دلیل اصلا و ابدا همچین بازیایی و همچین مانورایی رو نمیتونه بکنه. دستش تو این رابطه خوشبختانه کاملا بسته.
بسیار جالبی گفتیم، چون تو این روزها خبرهای بسیار زیادی از ریزش بسیجی ها و تو همین تلویزیون ما آمار تلفات نیروهای دشمن رو که دادیم، بیشترین تلفات از میان بسیجیان بوده و بعد سپاه، بعد مرتبه بعد انتظامی و اطلاعات. اگر چنین حرفی اونجا میزد، مخاطبینی که اونجا برای روحیه دادن جمع شده بودن فکر کنم
بله پیدا میکرد. کاملا درست.
خب سوالی که آلترناتیوی که بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه جایگزین میشه چه ویژگی‌هایی به نظرتون باید داشته باشه؟ الان چون این بحث خیلی داغه، صحبت از همه جور ائتلاف و گزینه‌های مختلف میشه، چه ویژگی باید داشته باشه نظرتون؟
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. پاسخ به این سوال بسیار رند و واضحه و هر ایرانی وطن پرستی که خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیکه میتونه به اون پاسخ بده. آلترناتیو یا جایگزین، حکومت جایگزین باید اصلی ترین خواسته های مردم رو توی این مرحله محقق کنه. خواسته اصلی و اول مردم ایران، همونطور که تو سوالتونم گفتم، آزادیه، یعنی نفی استبداد و دیکتاتوری و حل هر مشکل و تضادی هم در جامعه ایران مشروط به حل این تضاد بنیادیه. و گفتم که در تاریخ ایران ما دو نوع دیکتاتوری رو میشناسیم، سلطنتی و مذهبی، و هر دوی اینها رو تجربه کردن مردم ایران. لذا وقتی صحبت از نفی دیکتاتوری میکنیم، یعنی این دوتا رو نشاه نشیخ، این دوتا رو باید نفی کرد، که اینا مرزبندی مقاومت ایرانه، مرزبندی در واقع مردم ایرانه در این مرحله. یکی دیگه تعهد به، یعنی اون آلترناتیو باید متعهد به برابری زن و مرد باشه، حجاب اجباری رو رد کنه، هر گونه زن ستیزی رو که ویژگی اصلی این نظام آخوندیه باید نفی کنه، و همچنین بر جدایی دین از دولت باید تأکید بکنه، چرا که این نظام یک نظام مذهبیه. اعتقاد و عدم اعتقاد به دین نباید دستاویزی برای داشتن یا محروم شدن از حقوق و امتیازات اجتماعی بشه. طبعاً مسئله دفاع از آزادی ها و حقوق برابر ملیت های ستم زده مثل کرد ها با خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران هم یکی دیگه از اون ویژگی هایی که این آلترناتیو باید دارا باشه، چون که بخش های مختلف جامعه ایران، باورها، مذاهب، زبانها و ملیت‌های مختلف دارند و باید این تفاوت‌ها به رسمیت شناخته بشه که افراد و طبقات استثمارگر نتونن بعداً از اونها دوباره برای ستم مضاعف، برای حفظ ستم مضاعف بر روی این هموطنان ما استفاده کنن. همه مردم ایران هم در مبارزه برای سرنگونی مشترک هستن. اینها رو میشه به نظر من ویژگی‌های اصلی برای یک آلترناتیو دموکراتیک که میخواد جایگزین یک دیکتاتوری مذهبی بشه و قیام کنندگان برای اون، مردم ایران برای اون قیمت بسیار کلانی پرداختن، و اینها رو باید در نظر گرفت. و اینا هم همون چیزهایی هستش که در آلترناتیو شورای ملی مقاومت، شورای ملی مقاومت ایران متبلوره و خانم رجوی هم در برنامه 10 ماده‌ای خودشون اونها رو به خوبی فرموله کردند.
با سپاس بسیار از آقای عباس سنوبری از اینکه دعوتمون پذیرفتیم و برای این برنامه اومدیم.
منم تشکر می‌کنم که چنین فرصتی رو در اختیارم گذاشتید.
زنده باشید.